الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. در ارتباط با چیزهایی که زیاد سوال می شود که در ماه رمضان وضعیتش با روزه چیست و دیروز هم اینجا که سوال فرمودن عرض کردم که نمی دانم و مسئله روشن هست. اونطور بنده همطور که در همه چیز ضعف بسیار، در این جهت هم ضعف کاملا مشخص که سرم وضعش چیه. گفتم نمیدونم، اشکالی نداره طبق فتوای های سیستانی و عبارتی که جامع این قسمت هست در رساله اینه که آمپول سرم روزه را باطل نمی کند، هرچند آمپول تقویتی یا سرم قندی نمکی باشد و همچنین اسپری که برای تنگی نفس استعمال می شود اگر دارو را فقط وارد ریه کند روزه را باطل نمی کند و همچنین دارو در چشم و گوش ریختن روزه را باطل نمی کند اگرچه مزه آن به گلو برسد و اگر در بینی بریزد اگر به حلق نرسد روزه را باطل نمی کند. ظاهرا احتیاج به توضیح و ترجمه نداره دیگه. صلواتی مرحمت کنید.
صلوات الله علی
در بحث عرفان چیست و عارف کیست و راه رسیدن به عرفان و معرفت چیست، مسائلی صحبت شد و ناچار دو سه دقیقه تکرار صحبت‌های گذشته که روشن‌تر بشود به کجا رسیدیم اشاره‌ای به اون چه که گفتیم شده باشد. عرفان رو گفتیم یعنی شناخت. عرفان هر چیزی شناخت اون شیء است و عرفان و شناخت مورد صحبتمون شناخت خدا مقصوده. و گفتیم که در ارتباط با هر چیزی شناخت درجاتش فرق میکنه، سطحش مختلفه، ولی هرگز اون شناخت ها تضاد با هم نداره. این نکته ایست که حالا دارم امروز اشاره میکنم. یعنی اینجور نیستش که شناخت سطح نازل و پایین با شناخت سطح بالا ضد هم قرار بگیره، تضاد داشته باشه، نه، تفاوت داره. مثلا میگیم که در ارتباط با شناخت آب مثال زدیم، یک شناخت عادی هممون داریم آب چیه. حالا یه مقدار کسی شناختش بیشتر است، میداند چقدر این آب خاصیت های عجیب داره. یک کسی شناختش بیشتر است، میداند که از چه عناصری ترکیب شده. اینا هیچ یک با هم ناسازگار نیست، تضاد نداره، بلکه یکی بعد از دیگری درجات شناخت فرق میکنه. در ارتباط با حضرت حق هم مطلب از این قراره. اینجور نیست که کسی که شناخت پایینی داره، حالا فرض کنید نوع ما شناخت پایینی داریم، با اونی که شناختش خیلی بالاست جناب سلمان تضادی با هم داشته باشه، نه، او درجه شناخت شدت داره، نه اینکه او یه چیزی میفهمه ضد اون چی که ما میفهمیم. اینه که خیلی از شناختای عرفای اصطلاحی که حالا هنوز خیلی وارد این بحثا نشدیم، کسی فکر نکنه که آه او یه چیزی فکر کرده خب شناختش بالاست، چون شناختش خیلی بالاست اینه که شما فکر میکنی که با این شناخت صحیح تضاد داره. راست هم از تضاد داره، اما خب شناخت تو ضعیف اون بالاست. خیر، شناخت ضعیف خدا با شناخت شخص خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی محمد وعجل فرجهم ولعن اعداهم اجمعین تضاد نداره. یعنی اون شناخت بالایی که از تصور ما بیرون است با شناختی که ما از خدا داریم تضادی نداره، بلکه اون در اوج خودشه، در اوج خودش. بذار اینجور نباشه که با این کلمه بعضی بعد بمونن که جوابش چیه. خب بله، خب شما شناختی داری و بعضی که شناختشون خیلی بالاست تو نمیپسندی و مخالف میدونی با شناخت حقیقت اونچنون که هست، این برای اینه که تو شناخت ضعیفه و شناختش بالاست. راسته، اون ممکنه شناخت بالایی داشته باشه که من تحملشو ندارم، یعنی به اونجا نرسیدم، راسته، ولی تضاد نداره هرگز با شناختی که در سطح پایینم هست. در هر حال گفتیم شناخت هم مختلفه، درجاتش متفاوت. و اون وقت با توجه به این که این شناخت درجاتش مختلفه، اون کمترین درجه رو گفتیم. بعضی از درجات متوسطش هم صحبت شده. این مسائل گفته شده و گفتیم که این شناخت هم در دو مرحله است، مرحله آگاهی و مرحله وجدانی. آگاهی هامون نسبت به این شناخت، دانستنی هامون، و دیگر اون حالات روحی و معنوی که اون حالات اونها وجدان و یافت و دریافتیست که تنها با اون آگاهی مطلب تمام نمی شود، بلکه در یک وضعیت خاص روحی و معنوی هم قرار می گیره. اون شناخت وجدانی. بعد هم این شناخت در مراحل مختلف یه آثاری داره، از نظر جهات روحی، از نظر جهات عملی، از نظر مسائل نفسانی. اینها هر درجه‌ای داره اثری و آثاری است که اینها دیگه بحثای مقصود خودشه تا چقدر موفق بشه. در هر حال پس تا اینجا مشخص شد. این نکته رو تکرار میکنم، گفتیم شناخت ها در درجات مختلف تضاد نداره. عمدن برای بعضی از دوستان کار آمدن دارم تکرار میکنم، ولی به گونه ای که شما براتون باز یه چیزی مخلودش باش، که این درجات مختلف شناخت کسی اینجور بگی نکنه که چون کسی درجه بالایی داره پس شما با درجه شناخت خودت تضاد داره میگویی نادرسته. خب تو درجه پایین، اون درجه بالا. گفتیم این شناخت ها با هم تضاد نداره و لذا این تکثرگرایی که از غرب جمعی گرفتار شدن با این یک کلمه که الان من گفتم میتوان تمام مبانیشون رو در هم ریخت. اون یک کلمه این که واقع دو چیز متضاد نمیشه، واقع یک حقیقت بیشتر نمیشه، واقع متناقضین نمیشه. راست است، مطالب مختلف حق در ابعاد مختلف، چرا؟ ولی تضاد و تناقض در کار نیست. حالا اینم اشاره کردم برای بعضی از دوستان. در هر حال در ارتباط با این شناخت تا اینجا گفتیم در بعد جهات آگاهی. گفتیم حضرت حق همون که در فطرتمون هست که در بیانات معصومین همان باز شده، تبیین شده و انسان مقداری که متوجه می شود میبیند اون چه در فطرتش هست داره میفهمه، توجه نداشته حالا داره توجه پیدا میکنه. یکی این بود که هست و دیگر این که به هیچ چی شبیه نیست. تعبیر میکردیم خارج من الحدین، حد تعطیل و حد تشبیه. ازلیست، ابدیست، چیزی از او جدا نشده، او از چیزی جدا نشده و سنخ هیچ چیزی نیست، شبیه اصلا نداره، هیچی با او مسانخت، سنخیت، اشتراک در حقیقت نداره. او با همه چیز که غیر خودش هست تباین و مباینت داره، هیچی، هیچ سنخیت نداره، هیچ نوع شباهت نداره که دیروز مقداری گفتیم. در این مورد در ارتباط با این مطلب یک جمله حدیث که اشاره شد یه مقداری روشن‌تر بردتون رسیده باشد که در بیان شریف معصوم گفتیم مکرر این تعبیر هست، شیئون لا کل اشیا، تا میگیم شیئون اما میگیم لا کل اشیا، ما موجودیم و هم موجوده اما نه مثل موجودیت ما. دیروز یک استدلال عقلیش به هم گفتیم، حالا چشم افتاد که این کاغذ که گذاشتم این دو جایی لای این کتاب، ما هر روز قبل از اینکه وارد این بحث بشیم یک حدیثی هم در جهت اینکه باید همت کنیم که هی بهتر و بهتر بشیم میگفتیم، که دیگه امروز مثل که غفلت کردیم، حالا که چشمم اون کاغذ افتاد بر میگردیم طورش نیست، حدیثی بخونیم بعدا بحث رو ادامه بدیم انشاءالله، که این همت رو داشته باشیم ولو یه مقدار نسبت به این مطالب گاهی سختمون باشه، حالا نسبت به عزیزانی که شرمندم از اینکه صحبت میکنم خدمتون که عرض نمیکنم، عموما افرادی که یه مقدار ممکنه که سنگین باشه برشون مطلب، ولی شایسته است که بالاخره یک چیزایی است که در دینمون آمده و خوبه که در جریانش باشیم، البته در سطحی که بتونیم انشاءالله در مسیرش حرکت کنیم. دینمون خیلی تاکید داره که اینجور باشیم، وای نستیم یک جا، و هر روز قبل از شروع تو اصل صحبت یه حدیثی میگفتم تو این زمینه، حالا چشم افتاد به کاغذی که یه حدیث اینجور یادداشت کرده بودم، و آن اینه که در نوع کتب حدیثی هست، در جلد اول بهار هست، یادداشت صفحه شو دقیقا نکردم، لو علم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه ولو بسفک المحج و خوز اللجج. اگر افراد می دانستن که در طلب علم چه فضیلتی است، چه ارزشی است، چقدر مهم است، لو علم الناس بما فی طلب العلم چیکار میکردن؟ پول خرج میکردن برای طلب علم، مهمتر میرویدن در جهت جایی که از اونجا علم یاد بگیرن، بیشتر در اون مسیر ولو بدنشون به زحمت میافتاد و خسته میشدن حرکت میکردن، بازم از اینم مهمتر تا کجا؟ بالاخره اگر میدانستن در طلب علم چقدر ارزش و امتیاز هست، طلب میکردن علم را ولو به دادن خون قلبشون، ولو به سفک المحج، محج جمع محجه است، محجه یعنی خون، بعد خون دل، یعنی ولو اینکه که جمعی که میخوان در این جهت حرکت کنن، میدانن در این مسیر ممکنه که تلفات هم بدن به قول معروف، ولی تلفات نیست دیگه، رشد. چند نفری میخوان را بیفتن حالا برای اینکه از علم مفید استفاده کنن، این احتمال رو میدن، همینطور که میروند و میخوان در این جریان قرار بگیرن یه خطری هم متوجهشون بشه، یکیشون هم جان بده، یکم باشه باشه، ولو به سفک المحج، محج همون گفتیم خون و خون دل که در اون زیارت آقا امام حسین علیه السلام زیارت اربعین مکرر صحبت شده میخوانیم که و بدل محجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، خون دلشون رو حضرت دادن که خلق از زلالت و حیرت نفهمی نجات پیدا کنن، که باز اینم خود شاهد اینه که چقدر مهمه مثلا. و خوز اللجج، و همچنین اگر می دانستن در طلب علم چقدر امتیاز هست، ارزش هست، چقدر برای ابدیتشون مفید است برای زندگی الا یتناهاشون ارزش دارد، گرچه به قیمت این که در گردابهای شدید دریاهای پرتوفان و پرخطر خودشون قرار بدن. یعنی ولو به این قیمتی که باید از این دریا عبور کنه، از این دریا هم که میخواد عبور کنه دریا پرتوفانه و اما خب کشتی هم در اختیارشه، احتمال اینم میدهد که چنین و چنان به صدمه بیفته باشه. عجیبه. لو علم الناس ما فی طلب العلم لطلبوا ولو بسفک المحج و حوض اللجج. اون وقت خیلی حیفه که انسان مسامحه بکنه، مخصوصا ماهایی که چقدر در اختیارمون این علم، علم اصلی، علم اساسی، باور دارید ولی بیشتر باور داشته باشید واقعا هیچ کجا نیست الا تو قرآن و گفته های معصومین علیه السلام که در اختیار هممون هر چکه هست. جای دیگه چیزی از علم اصلی پیدا نمیشه مگر اینکه از این خاندان گرفته باشن و اینجاست و در اختیارمونه و هر کسی به نسبت امکاناتش سعی کند بر اینکه استفاده کنه به صورتهای مختلف از قرآن، از گفته های معصومین علیهم السلام و در مسائل مختلف علمی، اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، عبادی، همه شؤونی که در این مکتب آگاهی هایی داده شده آدم اطلاعات رو بیشتر کنه، زیادتر کنه. حیفه، حیفه، حیفه است که انسان برای چیزهای معمولی خیلی وقت میگذاره، همت میکنه، گیری هم نداره چیز درستیه، ولی نسبت به اون چه که این چنین ارزش داره انسان این همت رو نداشته باشه، این وقت رو نگذاره. خیلی وقت ها میشه اینجور میشه. من گویی یه وقتی شما خودم که تلویزیون نداشتیم، حالا شما رو با تو بیگ منو نداریم، بیگ منو اینجا توی این تشکیلات آوردم و وقتی ما گویی بعضی ها میدیدیم نداشتن من جاید داشت، من خودم از جایتی میگفتم باشو ولی بالاخره نبود. در حال من گویی بعضی ها میدیدم که مثلا رو ریسمان داره راه میره مثلا، یا چند جور ملق میزنه رو هوا میاد زمین رو. من توی فکر میفتم که این برای همین کاراش چقدر زمین خورده، چقدر صدمه دیده، چقدر اذیت شده، چقدر همت کرده تا حالا میتونه 5 تا ملق تو هوا بزنه بیاد پایین، میتونه که رو ریسمان رو آوره مثلا. وقت من نسبت به اون حقایق ارزندهی که توی دین در اختیار ما از چقدر زحمت کشیده، چقدر شب رو به صبح آورده باشیم که واقعا خواستیم تلاش کنیم چیزی نگاه کردیم که چکار کردیم، چقدر همت کردیم. شهرونده میشه آدم، شهرونده. البته بسیاری از بزرگان این تلاش ها رو داشتن دیگه، حالا من اسم نمیارم، ولی یکی از این مراجع فوت شده نجف یه کسی نقل میکرد که ایشان میفهمده ما با پدرمون یک نزاعی جوری داشتیم که یک چراغ داشتیم فتیلهی و قبل از رفتنشون به نجف بوده، اونجا مدتی همتو بوده، این چراغ فتیلهی که داشتیم مشترک بود جای خوابون با پدر و پدر متوجه میشد که من مطالعه میکنم، میدید که من خیلی مشغول مطالعه ام، این میامد این چراغ پایین میکشید میگو بابا خب، من میگوتم چشم. اون برفت وقتی خوابش میبرد باز من میامدم فتیله میدونم بالا مشغول میشدم مطالعه میکردم، باز این گوهی بری سهر مثلا پا میشد میدید بوده که مشغول مطالعه باز میامد میکشید پایین. یک نزار اینجوری با ما داشتیم، بعد شبا دو بار تکرار میشدن، یعنی همت برای که تا طاقت می آوردم مطالعه می کردم. چی؟ همین دو منبع بی نظیر، قرآن و بیانات معصومین علیه السلام. آری لو علم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المهج و خوز اللجج. خب حالا در ارتباط با حضرت حق و معرفت خداوند متعال، شناخت و آگاهی های مربوطه، به اینجا رسیدیم که با هیچ چیز صدقیت نداره، شباهت نداره، هیچ. کنه تفریق بینه و بین خلقه، شیء لا کالاشیا، لا کالاشیا، هیچ نوع شباهتی در کار نیست. دیروز گفتیم در موجود گفتن، شی گفتن، چرا داریم میگیم شی اون دیگه، ولی چجور چرایی، چرایی فوری میگیم لا کالاشیا، چجور میگیم موجودان، فوری میگیم لا کال موجودات. یه اشاره میکنم که روز گذشته گفتیم چطور لاکل موجوداته؟ چون همه موجودات غیر اون نیازمند محض، ذاتشون نیاز و او بی نیاز محض، بی نیاز محض، نیاز محض، هرگز با هم سلقیت نداره، در ارتباط با مفهوم مشترک بشه، نه مصداق. و بعد هم اگر موجود و معنی تارد العدم بگیریم، گفتیم که اون وقت خیلی چیز دیگه هم حل میشه. در هر حال اون وقت یه حدیثی که بخواستم خونده باشم که یه قسمت رو خوندم، یک جمله خیلی شیرین است از جهت این که عجیب از خدا در فطرت همه گذاشته، در عین این که مطلب از این قرار هست، اما نسبت به شناخ، اصل شناخ، ولو در همون عدل المعرفه که گفتیم، هر چند کسی جاهل 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 باشه، بازم عارفه، میشناسه. این شگفت انگیز اینجاست، هر چند کسی جاهله، ولی این مقدار از معرفت میفهمه که هست و به هیچی هم تشبیه کردنش درست نیست. میفهمه تعبیر حدیث شریف اینه که عارفون بالمجهول، که خود خداوند متعال، همه اون چی که بر همه مجهول است بر او معلومه، معروفون عند کل جاهل، نزد فرعون و شداد و این منکرین خدا و جانی ها، اونا که هیچی، اونا به یک بنا علم هم دارن، اونا افراد فردی معمولی بشر نیستن، میفهمن، اونا که هیچی میفهمیدن، لج میکردن، اونا که از لج کردنشون بوده، هوا و هوس و قدرت و سلطنت و چنین و چنان، اینها میدن به گونه است که باید بخواد اینا بمونه و اونجور حاکمیت کذایی داشته باشن، باید این ادعار داشته باشن که خود من خدا هستم، انا ربکم الاعلی. خوب میفهمیده فرعون، خوب میفهمیده که خودش خدا نیست و خدا هم هست، و خوب میفهمیده. و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، خوب میدونستن، خوب منتها لجاجت میکردن به خاطر عواملی، هواهای هوسهایی اونا، که هیچ، اونایی هم که از بی اطلاعی وسیعی، به بی اطلاعی وسیعی گرفتار هستن، فرض کنید اصلا این تعبیرم باز تحقیر نیست برای چنون جمعی، ولی از باب روشنی مطلب، حالا پشت کوه دوردستی که اصلا با شهری و مکتبی و علمی و کتابی و دانشی هیچ برخوردی نوشته، همون جا به سر می برده بگونه و جاهل به معنای کذا، که چیزی نمی داند، هیچ چی نمی داند، اما همون هم تا به خودش توجه میکنه، به این هستی نگاه میکنه، ببیند که بله یه چیزی پشتوانه این هستی هست که او را هم به هیچ چی نمی تونه تشبیه کنه، اگر به هر چی تشبیه کنه می فهمه مثل خودش میشه، در فطرتش هست، در فطرتش هست. معروفون عند کل جاهل، عند کل جاهل، نزد همگان معروف است ذات مقدس حضرت حق. بعد در ارتباط با این که گفتیم سنخیتی نیست، در آخر همین صفحه که دارم میخونم، صفحه 58 از کتاب توحید صدوق، باب توحید و نفی تشبیه، در حدیث 16، و کل شیء وقع علیه اسم شیء سواه فهو مخلوق، هر چه اسم شیء برش اطلاق بشه غیر از خود حضرت حق مخلوقه. خب مخلوق که شده که مخلوق خالق نیست دیگه، لطفه دیگه، چیز دیگه است، سنخیت به اون نداره. این مخلوق نیازمند محض، او هم به نیاز محض، هر چه اسم شیء برش اطلاق بشه. جبرائیل امین شیءون، جناب میکائیل، عزرائیل، جناب عزرائیل، جناب شما بگیم که انشالله وقت مردن محبت بکنن. من جناب آقای مهندس اینجا تشریف دارن، گفتن من گاهی هر همی که مشرف میشم به نیابت عزرائیل مشرف میشم، از طرف عزرائیل میدم که اون حساب کتابی پیدا بشه دیگه، حرف بلی هم نیست، چیزی خوبی ما یاد گرفتم ازشون. من ولو ما هنوز عملش نکردم، فکر نمیکنم عمل کرده باشه، اما مطلب خوبه. بله حالا انشاءالله که بعد در هر حال اینجوریست که اسرائیل شیون غیر اوست، مخلوقون اوست که خالقه، هیچ سنخیت نداره. هر چه شی گفته میشه، نور عقل شیون، یگان نور هستی، اشرف کائنات، نور وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله محمد، وعجل فرجهم ولن اعدهم اجمعین. اینه که و کل شیء وقع علیه اسم الشیء سواه فهو مخلوق، مخلوق هم شد دیگه خالق نمیشه، مرز محفوظه، هیچ مرز شکسته نمیشه. پس مطلب اینجوره که در ارتباط با شناخت این بیانات را معصومین علیه السلام فرمودن، و اون وقت راهی هم تذکر میدادیم که برای این شناخت چه باید کرد. منتها یک جمله از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام روز گذشته خوندیم، که متن خطبه رو خوندیم، کلام حضرت که 5-6 خطه، ولی یکی دو جمله بیشتر ترجمه نشد. حالا به ترجمه همش که حتما نمیرسیم، انشاءالله بعد یکی دو جمله دیگه از این جملات شریفه. بله اون از همین مخواهیم برسونیم که سنخیت نیست، منتها از نظر اطلاق هیچ راهی نداریم برای که اثبات کنیم بلا تشبیه. صلوات و رحمت کنیم. چون حقیقت توحید شد اثباتون بلا تشبیه، برای اینکه جهت اثبات مطرح بشه هیچ راهی جز اطلاق یه چیزی باید بشه دیگه. منتها برای اینکه اون جهت تشبیه هم نفی بشه، فوری میگیم شیئون لا تلاشیا، همچنان که اینجا حضرت فرمودن، و یا موجودون لا تل موجودات، کائنون و امثال این تعبیرها که اونجا مطرح میشه. در اون حدیث شریف مفصل اصول کافی هم هست، مشترکون فی لفظ و مختلفون فعل معنا. این عبارتی که خوندیم از مولا که واقعا یک دنیا عظمت در این بیاناتشون هست، مبهوت بشه آدم. دیروز عرض کردم یک مقدار کسی دستش تو کار باشه از شق القمر براش مهمتره این بیان حضرت، که حضرت چی گفتن چی کار کردن. الحمدلله الذی بطن خفیات الامور و دلت علیه اعلام الظهور و امتنع علی عین البصیر فلا عین من لم یره تنکره ولا قلب من اثبته یبصره. تا اینجا روز گذشته توضیح دادم که چقدر عبارت از نظر محتوا و از نظر خود جهات فصاحت و بلاغت و نظم و نسق و لطافت قوغاست. بله ولا قلب من اثبتهو نه یبصر و خدا رو دیگه، چون اونه قلب قبلش هم همینه که ویلا قلب که یبصر، چون حرف همینه که قلب یبصر، نه نزدیک و دوری اینجا مطرح نیست که محتوا مطرح، قلب که میبینه، یعنی میبینه دیدن قلب مخواد همین گفته بشه که قلب میبینه، قلب میبینه، ولی حالا که قلب میبینه باز معناش این نیست که این چشمش هم میبینه، نه خیر، در عین این که قلب میبیند چشم نمیبیند. در قسمت اول در عین این که چشم نمیبیند قلب میبیند، نمیتونه منکر بشه. و وامتنع علی عین البصیر فلا عین من لم یره تنکره ولا قلب من اثبته یبصره. سبق فی العلو فلا شیء اعلا منه و قرب فی الدنو فلا شیء اقرب منه. من هر چی بخوام سعی بکنم همون مقداره که بنده هم ضعیف میفهمم از این عبارات، اون حد اعلای فهمش مسئله باز خاص دیگریست، همون مقداری که میفهمم بخوام عرض کنم هرچه به قول خودم زور بزنم مشکله، که بخوام این عبارتی که هست اینو به شکل معناش کنم برسونم یه مقدار که چی فرمودن، که فرمودن سبق فی العلو فلا شیء اعلی منه، او در علو بر همه چیز سبقت گرفته اونچنان که هیچ علوی از او اعلی نیست. العلی العلی و نزدیک است، در نزدیکی نسبت به هر موجودی نزدیک است، در نزدیکی به گونه که هیچی از او نزدیکتر نیست. در عین علو دونو، در عین دونو علو، در عین قرب بعد، در عین بعد قرب. حاصلش میشه که یعنی هر قرب و بعدی که شما تصور کنید نسبت به اشیا اونجا معنا نداره، یعنی قرب و بعد زمانی نیست، یعنی قرب و بعد مکانی نیست، خیر، بلکه بیرون از این حرف هاست. و اصل این مطلب که این چنین است به حکم فطرت و عقل اثبات میشه، ولی به گونه دیگری که انسان مدرکش بشود نمیتواند که کنه مطلب را بیابد. فقط عقل اثبات میکنه که در عین علو دونو داره، در عین دونو علو داره، در عین این که قریبون بعیدون، بعیدون قریبون. اینا خب با استدلال‌های عقلی و جای خودش هم ثابت میشه، فطرت هم همین رو میگیره. اون حقیقتی را که مخصوصا در حالت دعا و ذرا و بعصا و گرفتاری ها اون وقتی که میگه خدا چیزی میابد که دیگه تو اون شناخت انشاءالله شناخت قسم دوم باید این مقدار صحبت بشه، اونجا چیزی میابد که همه این حرفا میفهمه که درست اونجا علیم است، قدیر است، حی است، قریب است، بعید است و و بنابراین اینجور شد که سبق فی الالوب فلا شیع لامن و قرب من الدنوب فلا شیع اقرب به فلست الاؤهو با عده. این جمله مربوط به همین قبلیه. فلست الاؤهو با عدهو ان شیع من خلقه ولا قربهو ساواهم فی المکان به. چی فرق بدن؟ نه این که علو دارد معناش اینه که از ما دوره، فاصله داره، خیر. نه این که نزدیکه معناش اینه که هم مرتبه ماست، خیر. هر دو بعد قضیه ره. فلست الهو باعده عن شیء من خلقه ولا قربهو ساواهم فی المکان به. خب پس حضرت حق دارای چنین تعاریفی است که به بیان اولیاش این تعاریف آمده. یه مقدار انسان توجه به این جهت داشته باشه که عجب، ما در محضر این حقیقتیم. وقت بعد زمینه پیدا میشه برای بعضی از چیزهایی که در حدیث هست، که یکیش اینه که اگر کسی یک مقدار در بحر این مطالب قرار بگیره، یعنی توجه داشته باشه که مطلب از این قرار، مطلب از این قراره، یکی از نشونیای عرفانش اگر چنانچه به اضافه عرفان علمی عرفان وجدانی هم پیدا کنه چی میشه؟ این میشه دیگه حرف نمیتونه بزنه، یعنی حرف زیادی و بی خود ازش صادر نمیشه، هیچ، سکوت میشه، سکوت از باطل در محضر او، که از وجود مقدس اکمل العارفین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فردون ولنادهم اجمعین نقل شده که ایشان فرمودن من عرف الله و عظمه من عفاه من الکلام. گاهی ممکنه بعضی این حالت دست بده بهشون، شده من افراد دیدم که این حالت بهشون دست داده که این توجه اصلا از هر سخن غیر لازم منعشون میکرده دیگه، یعنی چی؟ امر معروفه میگفته، نهی از منکره میگفته، ارشاد داشته و چیز خوبه، بله، والا از غیر اون چه که حق است و شایسته است و ترجیح داره گفتنش، از غیر آن دیگه سکوت بده. من عرف الله و عظمه، اون که خدا را بشناسد و عظمت پروردگار را توجه داشته باشد، من عفاه من الکلام و بطنه من الطعام و بطنه من الطعام. این حدیث در کتاب شریف کافی هست، جلد دو صفحه 237، که دیگه حالا در مقام بیان نشانه های مختلف نیستیم. یکیش حالا گفتیم که اینجور میشه که از هر سخن ناصحیح که هیچی، هر سخنی که همینقدر پوچه فایده نداره، به اونجا میرسه که از اونم خودش خیشتن داره. بله ممکنه که شوخی هم بکنه، منتها اون وقتیش که شوخیش فایده داره، یعنی به خاطری که همون شوخی کردن جز برنامه است که خوبه، همون دو لازمه که شوخی میکرد، لازمه که یه تنبوی برای خودش میبود و اون روح خستگی خاص نمیداشت. و همونجور که دستور هست که در مواقع خودش محفوظه. بنابراین از اون چه که باطل است و پوچ است و خاصیتی نداره، از گفته ها، از همه اونها خیشتن داشته. این از نشانه های رسیدن به اون معناست. آری من عرف الله و عظمه من عفاه من الکلام. تا بقیهش انشاءالله از بعد خواهیم گفت. بنابراین مطلب از این قراره. اون وقت میگفتیم که راه این که به اینجا برسیم چیه؟ گفتیم برای که کم به کم من همه این قسمت مختلفشو در عرضه هم دارم به جهتی هی اشاره میکنم، ولی اینا از نظر فرض کنیم کتاب بخواد بشه، انسان جا داره که به یک صورت دیگه وارد بشه و خارج بشه، اما خب به یک جهتی به این صورتی که به عرضتون میرسه که حالا مثلا راهش چیه که آدم بخواد یه جورایی بشه که این معرفت براش پیدا بشه. دیروز گفتیم راه مهمش یکیش تفکره. تو چی تفکر کنه؟ تفکر در سه قسمت. تفکر در فنا این عالم، پوچی این عالم، این که بالاخره این تموم میشه، اینجا آدم سرگرم نشه و خودشو معطل نکنه، دل نبنده، اسیرش نشه، پوچی این عالم. تفکر در نعمتهای خدا، تفکر در قدرت حضرت حق و آثار قدرت حق. این سه مرحله از تفکر زمینه‌ای برای انسان پیش می آورد که بعد به اضافه آگاهی از نظر علمی در ارتباط با خداوند متعال یه مسائلی رو وجدان میکنه، میابه. اون وقت که یافت اون نشونیایی که برای عارف به الله گفته شده، اونا همش کم به کم بینو محقق شد. از تبکل به او، توجه به او، مسائل مختلفی که حالا انشاءالله کم به کم گفته میشه اون مشخص میشه. لذا نسبت به تفکر خیلی تأکید شده. حالا اگر انسان یک حساب بررسی بکنه خودش، ما هر چند سالی از عمر کسی گذشته حساب بکنه چقدر شده که ما نشسته باشیم کنار تفکر کرده باشیم. ممکنه گاهی یه مادم تفکر کرده اما حالا توی مجلسی صحبتی شده همونجا کم به فکر افتاده، یا اتفاقا حالا در یک چند دقیقه یک کسی افتاد و مرد و سکته کرد و از نزدیکان آدم، دوست آدم، و یه مقدار در جریان اوضاع احوال او یک حالت تفکر مختصری بهش دست داد، اما برنامه داشته باشه که یه مقدار از 24 ساعت بشینه فکر کنه من در چه وضعیه، مثلا من کیم، چیکار میکنم، اوضاعم چیه، در جهت اون هدفی که میبایست بروم میروم نمیروم، وضعم چیه. ساعتی بشینه فکر شروع کنه. این تفکر خیلی تأکید شده. دو تا حدیث دیروز خوندم. یک حدیث از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم حالا براتون عرض کنم که در قررالحکم قاعدتاً هست، و حدیث اینه که حضرت فرمودن رحم الله امرأ تفکر فاعتبر و اعتبر فابصر فکأنما هو کائن من الدنیا ان قلیل لم یکن و کأنما هو کائن من الاخره اما قلیل لم یزل. جان به قربانش، چقدر جوانه مطلب رو بیان میکنن، چجور جامعه حرف میزنن. خب باید هم اینجور باشن دیگه، اینها منتخب های خدا هستند برای ارشاد جهانیان. حضرت دعا کردن خدا رحمت کنه آدمی را که چکا کنه فکر کند با فکر کردنش اعتبار پیدا کنه و عبرت بگیره. تفکر فاعتبر، وقتی عبرت گرفت بینا بشه، و اعتبر فابصر، این بعد بینش پیدا میکنه، از روشن میشه. یک نسخه هم اکثره این دیگه کوتاه میکنه دیگه، آرزویش رو کوتاه میکنه هی چنین بشه که پس چنان بشه که بعد چنان بشه، این نیست. گویی وقتی فکر میکنند به اینجا میرسه که آنچه از دنیا هست عنقریبه که نیست. چرا؟ چون با مردن خودش میشه نیست دیگه، از او گرفته میشه. و آنچه از آخرت هست عنقریبه که همیشگی هست، چون عنقریب میرم اون طرف دیگه. فکان نما هو کائن من الدنیا عن قلیل لم یکن و کان نما هو کائن من الاخره عن قلیل لم یزل. یک مقدار فکر میکنه، نه عجب، چقدر شخصیت ها، قدرت ها، ثروت ها، خوب بد همه جورش بودن بودن بودن، هیچیش نیست، هیچ. اینون که هست انقریب همونجور میشه، همونجور انقریب همونجور. کجا رفتن؟ رفتن اون طرف. اون طرف که چیه؟ که ابدیست، که هست و هست و هست. فکر میکنه به اینجا میرسه، واقعا هم عجیب. اونجا همین مسئله بسیار بسیار ساده و روشن روشن چجور شده که آدم گرفتار شده که اصلا چی نمیتونی تلسم بشکنه که از این تعلقات بیاد بیرون و یکم فکر کنه تو این بسار، ولی چاره نیست، بخواد پیش بره همون فکره. یعنی یک نیم ساعتی، 24 ساعت، نیم ساعت نه، یک روبی. من که الان بدم هست اعتراف کنم، چون پیش خدا باید اعتراف کنیم، ولی خب چون گناه نیست ابن نداره در اینی که بده. وقتی فکرش میکنم اینم که توی این گذشته عمرم شده که اصلا یک ساعت بشینم به عنوان فکر کردن توی این زمین ها یادم نمیاد. یک ساعتی نشسته باشم میدونم خب حالا فکر کنم که اوضاع احوال چی هست و چطور و فلان و برا، یک ساعت رو یادم نمیاد. و خیلی حیفه و لزام تکون نمیخوره آدم. این امسالش مثل پارسالشه، پارسالشه مثل پال قبلشه، چهار سال دیگه شه مثل امسالشه، همین دو درجا میزن. اونی که میتونه یک تحول بده، زیر رو کنه کار انسان را، این فکر میشکند همه سدهای محکمی که مانع تکاملشه، حرکتش میدهد به سوی تکامل به احسن وجه. تو فکر کنه عجب، من با یک سکته تموم کارم یه کاری عقب مونده، اوضاع احوال که اگر بدونم حتما یک ساعت دیگه مردم، لااقل همون مقداری که خودم تو فکرم که کاراشو بکنم اینش کار کردم، تموم شده. حق و ناسا جای مختلف دیگه، کار مختلف، اینا چجوریه و و و تلاشویی که در جهت درست شدن میخواد داشته باشم. و هر کس که یک ساعتی فکر کرده که خود خوشبانش نشسته باشه فکر کرده که ما کی هستیم، چی هستیم، چی میشیم، اون وقت تو چی فکر کنه؟ گفتیم در سه قسمت. یک قسمت در جهت پوچی این عالم، یه فکر کنه که پوچی انشاءالله همینجا دیگه عرضم رو جمع کنم. این دو قسمت بعدش پوشم الفردا انشاءالله، که واقعا هم عجیبه، خیلی عجیبه. چه قدرت ها، چه اوضاع احوالی، چه مکنت هایی، چه اقتدار هایی، عجیب، بهتنگیز بهتنگیز. در زمانه گذشته، زمانه خودمون، قدرتی که فرمان اگر میداده یک کشور رو میتوانسته چند ساعت زیر رو کنه، ولی بالاخره تموم شده و برده رفته، هیچه مشمل رفته و و همچنه. اون وقت انسان وقتی این فکر رو کرد، بعدی که خودشم که چیزی به حساب نمیاد، دلشو بکنه. پس حالا که با مرگ دلم کنده میشه، خودم زودتر دلشو بکنم، کار لازم بکنم، کار لازم بکنم، دل بکنم. که مولا علی ولنعیم یفنا ولذت لا تبقا. آقا میفرمایند مرا به نعمت زائل سر و کاری نیست، یعنی دل نمیدم، استفاده میکردن از نعمتو. و مرا به اون چی که فانی شدنیست و از بین رفتنیست دلبندی نیست. مولا علیین ولو نعیم یفنا تفنا و لذت لا تبقا. چیزی که دل ندادم چرا خب قضا میخوره گرسنش میخوره لذت هم میبره، تشنش آب میخوره لذت میبره، آب و هوای خوب استشمام میگه لذت هم میبره، دل نده لذت ببره. اینجوری نباشه که اسیر اینا باشه. هر جا با حق تضاد پیدا کرد حق رو ترجیح بده نه اینها. این معنی دل ندادنش، شیفتش نشه، اسیرش نشه، آزاد بشه. این شعر حافظ چه خب یه شعرهای جای حرف و اینا به نظر خیلی داره، ولی من این شعر معنی درستی براش میدونم که چه خوب گفته از این جهت معنی درست که غلام همتانم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، تراز کنگره عرش میدهند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. من چون حافظ خیلی تغییر نکردم اوضاع خرابیاش اگه داره یا نداره چیز عرض نمی کنم، اما خب مثنوی رو چون میدونم خیلی اشتباهات زیاده، اون وقتی اسمش میارم میگم خیلی اشتباهای بزرگ بزرگی داره، اشتباهای عظیم داره، و اما خب شعر خوبم داره خوب معلوم. در هر حال الا حر یدع هذه اللمازه لأهلها، ای فکر آدم به چیزی که فردا ممکن نباشه، نیم ساعت دیگه، آنی دیگه ممکن نباشه، یه جوری شیفتش بشه که حق رو به خاطر او کنار بزنه، حق رو به خاطر او کنار نزنه و در جهت حق باشه. حالا حدیثی دیگه هم هست که باز تموم کنم که زیاد معطلتون نکرده باشم، چقدر چیزای لطیفی تذکر دادن و در بیانات معصوم علیه السلام هست، و این مثل خیلی به ذهن من میزنه که توی کتابی نوشته بوده کسی، از این مثل خوب تو اون کتاب بود، یادم نیست اسم کتابش، خیلی وقت قبل بودیدم، اما چیز خوب خوبی داشت اینجوری که یک کسی داشته میرفته تو بیابونو، همونطور که میرفتید یک آقایی هم اون طرف تو بیابون هست و هی داره یه جور میکنه، باز پرش میکنه، باز اون جور میکنه، هم تو که میرم نگاه میکرد این میکنه باز پرش میکنه، باز اون قسمت میکنه داره پرش میکنه، و تعجب کرد چیه گهره میرم چه خبره، یه چیز راجو کچ کرده آمد پیش این جناب و گفت که چی شده شما، من مواظبت بودم هی داریم میکنی پر میکنی میکنی، گفت واقعش اینه که گنجی رو من پنهان کردم اینجا دارم پیداش میکنم پیدا نمیشه، دنبالش میگردم هی میکنم اینم اونجا نیست، باز میکنم. گفت خب به چه نشونی این کار کرده بودی، بلکه تو این بیابون یک نشونی برای این گنجت. گفت بله نشونش این بود که وقتی این گنج رو پنهان کردم به نشونی سایه بود که یه ابری رو سرم سایه انداخته بود، به نشونی اون سایه یک گنج رو پنهان کرده بود. خب عزیزم اون ابسایه ابره که نمیمونه که، خب ابره که میره یا پخش میشه چنه میشه چرا میشه، اون سایه که نمیمونه، به نشونی سایه که نمیشه چیزی آدم پنهان کنه، بعد یعنی چیزی که زایل میشه تموم میشه که نمیتونه آدم به اون تکیه کنه، تکیه کنه از تایی میفهمن تکیه نکن به اون چی که زایل شده نیست. بعد دیگه آدم دامن همت ببنده کار کنه، هرچه بهتر برای ساعات بعدش کار کنه، کار علمی، کار عملی، کار خوب، و نزدیک ببیند اون زندگی بعد را و برای او تلاش و تلاش کنه، وقت برد برای اوز. خدا یا چنین توفیقی هرچه بیشتر و بهتر به همه من کرامت بفرما. حالا اگر بخوایم الان باز یه کار خیلی داشته باشیم که واقعا از اون کارهای خیر کم نظیره که خیلی خاصیت میده، وقتی آدم با ادب، با توجه، با همون توجه به عظمت این بزرگواران جنایی هستن که اینجور احیا کننده حقایق که واقعا عجیب و شگفت‌انگیز است عظمتشون. اون وقت عرض ادب به صاحب مقدس اینها به عنوان این که اینها منتخب خدا هستند و راهنمای حضرت حقند برای عموم و در راه خدا همه جور فداکاری کردن، اون وقتی که عرض ادب میکنه خدا رو این عرض ادب خیلی حساب باز میکنه، خداوند رو این عرض ادب خیلی لطف میکنه که به گونه‌های مختلف انسان نسبت به این بزرگواران عرض ادب کنه و به یادشون اطعام میده. بله، به یادشون توی مجلس شرکت میکنه، اصلا شرکت میکنه توی مجلس به عنوانی که این مجلس یاد اهل بیت میشه. خب من برم شرکت کنم. من یه وقتی که خب زیاد مصده بودم تو مجالس، صبح هم زیاد مجلس داشتم و میرفتم که دیگه جهات شخصی مانعه، اون وقت گاهی به بعضی از جمعی که بودن میگفتم که کارم اگر داری صبح بیاد صبحانتون همینجا بخورید برید، به عنوانی که این صبحانه مربوط به امام حسین، مربوط به ائمه. نگید که ما بیم صبحانه بخوریم بریم بده، نیت رو که درست کنی خیلی خوب میشه. خدا میدین صبحانه تو خانه اونو هست، اما چون این صبحانه اونجا به نام امام حسین پهن شده، من میرم اونجا که صبحانه رو بخورم برم دنبال کارم، وقتم ندارم بشینم بری جلسه. بله، صبحانه هم خیلی خوشحالم این کار بشه. بله، یک جوری آدمی ربط رو حفظ کنه. ارتباطمون رو با این بزرگواران سعی کنیم که برش حفاظت کنیم. جدیدی هر جور شده. بعد از این جوانا من از دور گاهی میبینم شد تو ماشین هستم سر چهار را، اون طرف چهار را واسده، تو تا رسیده به سر چهار رایی که گنبده کمی معلومه یا طرف حرمه، نمیجه واسده یک سلام مخلصانه یادم آدم درش بخواد داره پاش ببوسه. جوانی به قیافش هم خیلی نمیاد، اون دلش با آقا هست، دلش با آقا هست که تو مشهدم و حالا که از این چهار را رد بشم ربطم حفظ کنم، ربطم از دست. این ارتباط رو هر جو شدم صبح از خواب پا میشه، السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا رسول الله، یا سلام میخواد بخوابه، السلام علیک یا رسول الله یا بقیت الله. این ارتباط دل رو انسان همیشه هم وقتش هم همیشه هم آدم بتونه این کار بود. و خدا دوست داره که اینها شخصیت هایی هستن که محبوب خدایان. خداوند به هیچ آفریده به میانند اینها علاقه نداره، دوست داره اینها رو، دوست داره. و چقدر هم این معنا اعلام شده، اونقدر دوست دارد که به افتخار گل روی این بزرگواران خیلی وقت و خیلی کارا خدا میگذره. برو بذشتیم به خاطر اینکه تو یه وقتی یه عرض ادب به عزیز ما کردی، نیجگیری نداره. حالا اگر خیلی اذیت، اونی که اذیت شدن خیلی عذر بخوام و یا کار دارن، مثلا گاهی بعضی کار دارن، من هی عذرخواهی میکنم باز طول میدم صحبت ره، خب بعضی کار دارن، خب بندگان خود میخوان به اصطلاح رعایت هم بکنن و پانشم برن و این حرفا، خب بد میشه باز من هی میگم فلان. ما گاهی یه جوری میشه دلم نمیاد که نقل نکنم، ولی یه چیزی که الان تو ذهنم اومد تکراری هم هست از جهتی کسی اگر آره کار داره که میره بده انشاءالله واقعا چیز نکنه، رعایت نکنه، دو سه دقیقه به ذهنم زد عرض کنم که دلاتون بیشتر متوجه بشه، انشاءالله عرض ادب با توجه بیشتری بشه. مرحوم محدث عظیم الشأن، مرحوم نوری، این شخصیت نوشته، یک کتاب دارن ایشان در ارتباط با خواب، کتابشون، یک کتابشون چند جلد البته در ارتباط با خواب، خیلی بحثای علمی پاکیزه تمیز از مهمترین کتابها در ارتباط با خواب، حقیقت خواب چیه و انواع خواب چیه، چجوریه، ایشان نوشتن. در حال در این کتابشون به عنوانی که بعضی از خوابهای درست اینها نقل بشه و بعد از اونا نتایج گاهی گرفته میشه، نقل بعضی از خبر کردن. یکیش اینه ایشان نقل میکنن از فردی مثلا موثق، افرادی موثق دیگه سلسله نقلشون یادم نیست. ایشان در این کتاب شریف نقل میکنن که یه جمعی میرفتن کربلا و نجف عتبات، تو امیدوارم خداوند متعال به حقیقت معصومین علیه السلام هرچه بیشتر بندگانش را، دوستان اهل البیت را، همه کسانی که در جهت حقن در اون نقاط بیشتر نصرت کند و فتنه ها را نابود فرماید تا همگان بیشتر و بهتر بتوانند موفق باشند. گرچه به واقع این جریان ها نشون داد که چجور این دل ها هم متوجه اهل البیت است و خطر داره. میگه خب باشه، خطر داره، میره آزم میره. تو خطرها این چنین، باز هم چنین و چنان، که این خب یه مسئله ایست خودش. خب از اون طرف خدا هم که مهلت میده و مهلت هست. خلاصه جمعی میرفتن در مسیر نجف بودند و با شرطهایی اون وقتا برخورد شد و بعد یکی از این زائرین با این شرطه صحبت شد حرف شد و شرطه هم که از موضع قدرت و این جناب زائر رو کتکش زد، اشکول زدن زدشو. این زائرم دید که قدرتی نداره، که گفت که خب ما که قدرتی نداریم، تو هم که از موضوع قدرت و خبر رو داری میزنی، ولی بدان من به محض این که مشرف بشم نجف، وارد بشم به زیارت آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام، زیارت میکنم، بعد از تو شکایت میکنم، اون وقت تو خواهی فهمید آقا به حسابت میرسن. اون غیر از بحثی عمومیست که مهلت میدن، گاهی میشه یک شکایت شخصیه و یک حساب دیگه ای پیدا میکنه. خلاصه با این اعتقاد خودش، اینم گفت سنی بود، گفت ما آقا رو بزرگ میدونیم، ولی نه اینجور که تو میگی که حالا بریم اونجا شکایت کنی و ایشان به حساب من برسن و بفهمند و یه حرفا نیست. برو و یه آمد و زیارت و شکایت. شب آقا رو خواب دید، حضرت فرمودن که این شکایتی که امروز کردی، تو از این شاکی که از این کسی که شکایت کردی تو شاکی هستی، از اون بگذر، از این شرطه بگذر. بابا آقا نمیگذرم، کتک خوردم، اذیت رو نمیگذرم. صبح برو فاش گفت من شب آقا رو خواب دیدم اینجوری، و آقا فرمودن که بگذر، و من گفتم نمیگذرم. گفتم بچه هم بی ادبی هستی، بی حیا. آقا فرمودن بگذر تو، گفتم نمیگذرم. گفت شما که کتک نخوردید بفهمید چه خبره، من کتک خوردم ناراحتم و رضا نمیگذرم. دو مرتبه زیارت، شکایت. شکایت دوم تکرار شد، شب باز خواب دید حضرت، فرمودن از این شرطه بگذر، و آقا نمیگذرم. فرداش گفت کتک عجب آدمی هستی، آقا میگم ببینم. گفت بله. زیارت، شکایت. شب سوم حضرت فرمودن به خاطر من بگذر. تا فرمودن به خاطر من، گفت آها به خاطر شما که چشم. من فکر میکردم همینجوری بفرمین بگذر زخم بود، همینجوری زخم بود، اما به خاطر شما که چشم. ما اول میفرمودیم تمام بود که. حالا چی شده که به خاطر شما بگذرم؟ باشه دیگه تمام شده، چی گذاشتم، چی شده؟ حضرت فرمودن که یه وقتی از کنار قبر ما رد می شد، با رفاهاش بود و سوار اسبم بودم، این یکی پیاده شد، گفت اینجا یه آقای دفنن، امیر المؤمنین دفنن، آقای دفنن، محترمن علی علیه السلام دفنه، من اینجا پیاده می شم. یه مقدار پیاده را رفت، بعد سوار شد. ما میخوام همین ادبی که کرده اینجا جبران بشه، جبران بشه. به این جهت بگم من آه تا اون شد که معلومه ایچ. فردا صبح به رفاهاش گفت و بعدم وقتی برمیگشتن به این شرطه، باز به اون جمع شرطه ها برخورد که در اتباه همون شرطه هم بود. سلام علیکم، آمد جلو با منو میشنزی، گفت بله همونه که کتک زدم. تو این چیزی گفتی یا گفتی برم با آقا شکایت میکنم؟ دیدی گفتم نه اونجورا نیست که تو فکر کردی، و آها خوبن، ولی نه اینجور که تو فکر میکنی. خبر نشده ما که تو رومونه شده. گفت خیلی خبر شده، داستانشو گفت که من شکایت کردم خواب این دود. تو یه وقتای پیاده از کنار قبل سوار بودی، پیاده شدی، احترام بودش رد شدی، همچه کاری کردی؟ تا اینو گفت، گفت بله بزن چندین سال قبل. گفت آقا خواب دیدم، فرمودن به خاطر اون کارش میخوام که ببخشش عفوش کنه. همینجا جبران شده. تا شنید شروع کرد گریه. اشهد ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ولی الله. اینه که بنابراین حالا عرض ادب که بکنیم، منظور اینه که یک جوری ربط بونه جور کنیم، جور کنیم که خدا نکنه که وقت مردنمون این ربط قطع بشه. پناه خدا خیلی ربط بشه اون وقتی که رست بگیم جان به قربان شد. السلام علیکی یا امیر المؤمنین، دیگه حالا اسم حضرت پیش آمد. السلام علیکی یا امیر المؤمنین یا امام المتقین، بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين، بأبي أنت وأمي يا إمام المتقين. إذا بولم قولم كم ترش كنن كسي با عزياد نكن بولم. بأبي أنت وأمي وبأهلي أجمعين، بأبي أنت وأمي وبناتي وبنينا، بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين، بأبي أنت وأمي يا إمام المتقين. گاهی که من این شعر عربی رو خوندم، این شعر فارسی هم به ذهنم زده. از اون زمان که شنیدم فمن یموت یرنی را، من که دارم شعرشو میخونم، اما خدا رحمت کنم، پیر مرد عزیزی بود از دوستانمون، تو خیابان به من برخورد کرد، گفت فلانی درسته که وقتی مردن آقامونه میبینیم، حدیثاش معتبره. گفتم بله. گفت دیگه مردن برم گواراست، خوشبال اونا. از اون زمان که شنیدم فمن یموت یرنی، هوای مرگ به سر دارم و لقایت علی جان، علی جان، هوای مرگ به سر دارم و لقایت علی جان. خدا نخواسته باشد که دوری تو ببینم، خدا نخواسته باشد که دوری تو ببینم، چه در حیات علی جان، چه در ممات علی جان، علی جان. سلام ما بر آن عزیزی که گاهی درد دل می کردن، می گفتن مثل کسی که خار در چشمش رفته باشه، استخوان گلوشو گرفته باشه، اینجور منو اذیت کردن، اذیت کردن. صبر تو و فی العین قضا و فی العلق شجاع. لذا وقتی که از این عالم رفتن دیگه راحت شدن به یک معنا و مصیبت برای همه جانیان بود. اما فزت و رب الکعبه، بگم یا امیرالمؤمنین همون رنج هایی که بر شما وارد آوردند و ظلم هایی که به شما کردند کارو به اونجا رسون که عزیزتون حسین علیه السلام بدنشون رو زمین، سرشون بالای نه، زنجان و زنجان و زنجان و زنجان. اگر نبوده اون عنایت خاص خداوند متعال به این خاندان آقا ابی عبدالله، اگر نبود آن قدرتی که خدا به این عزیزان داده، اصلا قابل تصور نیست تحملش که بی بی رو محمل نشسته باشن دم دروازه کوفه که مرکز خلافت امیر المؤمنین علی علیه السلام بوده، بعد ببینن عجبا سر عزیزشون بالای نیزه مقابلشونه. ای با ای 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 ای، نه یک سر، سر بالای نیزه، این بچه ها زن ها بالای شطور ها هستن. لا اله الا الله. زابی بیم چه که یه نگاه کردن اینجور نقل شده، شعری به ایشان منصوبه، گفتن عزیزم من دیگه این گمانو نداشتم، یعنی شهادت صحبتش شده بود، اسارتم صحبتش شده بود، اما دیگه سر تو بالای نیزه و من رو محملو دارم نگاه میکنم، اینو دیگه گمان نرستم. ما تبعم تو یا شقیق وادی کن.